الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس روزای چهارشنبه درباره وهابیت بود. اول دو تا نکته رو عرض بکنم تا بعد بس شروع کنم. نکته اول اینه که الان شاید در تمام دنیا فقط یک جا هست که ختم صحیح بخاری وجود داره، یعنی هیچ کجای این کشورهای وهابی سنی نشین اینها ختم بخاری نیست. مگر تو ایران متاسفانه این وهابی ها اومدن توی مرکز شیعه و کشور شیعه نشین ختم بخاری گذاشتن و این ختم بخاری را بین المللش کردن. این ایامی که ختم بخاری هست شاید 100,000 نفر میان از کشورهای مختلف توی زاهدان و 3 شبانه روز میشینند و ختم بخاری میخونند. خب اولا گذشته از این که این خودش یک بدعته، صحابه پیغمبر کجا ختم بخاری داشتن که اینا حالا ختم بخاری درست کردن و این که اینا اینقدر طرف داره سلفی گریند، اون زمان که این چیزا نبود، زمانی هم که بخاری نوشته شد، بخاری تقریبا زمان امام هشتم علیه السلام، زمانی هم که صحیح بخاری نوشته شد تا این زمان تو این چندین قرن کسی صحیح بخاری نمیخوند، حالا اینا ختم بخاری گذاشتن. ولی حالا اینش مهم نیست، اون چی که مهمه اینه که اینا بینه کارای خودشون رو میان توی مرکز شیعه انجام میدند. هندوستان شاید بیش از ایران شیعه داشته باشه، مرکز شیعه یا تو هندوستان شهر لکنو که در واقع لکنو برای هند و شیعیان هند مثل قومه برای ایران. لکنو تقریبا 400 حوزه علمیه داره فقط تو خود شهر لکنو. لکنو که مرکز شیعه است و کل شهر شیعه نشینه، اینا اومدن یکی از مهمترین مراکز وهابی رو اونجا درست کردن، ندوه یا ندوة العلماء. این نشون میده سیاست این وهابی ها همینه ها که یعنی میخوان توی مراکزی که مخصوص شیعه است اونجا ها بیاد وهابیت را ترویج بکنند. هفته قبل عرض کردم که توی عراق الان چندین جلسه وهابی وجود داره، همین عراقی کنار قم، توی تفرش و آشتیان، تفرش و آشتیان جلسات وهابی هست. این نکته اول که یعنی خطر خلاصه کنار گوش ماست. نکته دومم، جلسه قبلی من یه اشاره کردم به حدیث من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتا جاهلیه. بعضی از آقایون یه پیام هایی رو موبایل من فرستاده بودن که حدیث رو پیدا کردن یا توی منابعی مثل بهار الانوار یا مثلا کتاب کمال الدین صدوق و امثال اینجور کتاب ها پیدا کرده. جلسه قبلی عرض کردم حدیث من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، این حدیث با این عبارت عرض کردم مال زیدی هاست. اون چه که مال مشیعیانه اینه: من مات به غیر امامن، من مات به غیر امامن مات میتتن جاهلیتن. و فرق این دوتا رو هم اشاره کردم. احادیثی که آیون فرموده بودند عنوان یک باب بهار الانوار همین هست، اما این عنوان باب، عنوان باب که حدیث نیست. وقتی مثلا همون باب را نگاه کنید شاید 40 تا روایت داره. این 40 تا روایت یه چند تاش که اصلا این جمله با این عبارت توش نیست. اونهایی که داره تقریبا اگر که مثلا 35 تا حدیث داشته باشیم، اگر 35 تا حدیث داشته باشیم تقریبا 32 تاش اینجوریه: من مات به غیر امامن مات میتتن جاهلیه. یکی دو تا هست که من مات بلم یاره، که وقت عرض کردم این یکی دوتا اینا اشتباه نقل شده. یعنی همین ها رو وقتی به منبع اصلی مراجعه میکنید اینطوری نیست، اینا من مات به غیر امامنه نه من مات بلم یاره. علاوه بر این که مضمون یک روایاتی هم هست که اونا رو مادم مطالعه کنه میبینه که اونا داره همین من مات به غیر امامن را میخواد بگوید. خب و اما بحث قبلی، بحث در بله خاطر دیگه، یعنی این آقای مجلسی از حدیث من مات به غیر امامن من مات ولم یعرف فهمیده. حالا هرچون معنی کرده بشه ولی اون عبارت رو اینجور فهمیده و این درست نیست دیگه. بله اون آقایون، بله منم میدونم، ولی میگم که این آقایون از این احادیث اشتباه فهمیدن، چون این عبارت معنیش اینه. خب و حالا اینه که جلسه قبلی بود دیگه گذاشتیم. نه مختلف بخواه از من نداریم، من پیدا نکردم. من فقط هرچه پیدا کردم از کتاب درر الاحادیث النبویه بالاسانید الیحیویه از این کتاب زیدی هاست. عرض کردم معنا و مفهومشم با تفکر زیدی ها سازگاره. بله عرض کردم منم میدونم خب یا خیلی نه، بله عرض کردم به این منابع که مراجعه میکنید اینطوری نیست. اما بحث درباره این بود که وهابی ها با ست دانستن ائمه و انبیاء علیهم السلام را نوعی شرک میدونند و بلکه معتقدند که شرک در واسطه دانستن ائمه بدتر است از شرک زمان جاهلیت. حالا اول من واسطه رو توضیح میدم، بعدم دیدگاه وهابی‌ها رو توضیح میدم. فعلا کاری به حرفای وهابی ها نداشته باشیم، این عالم نظام اسباب و مسببات، یعنی این که ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها، تو فلسفه یک قاعده بود میگفتن که الواحد لا یصدر منه الا الواحد. این قاعده ی الواحد که تو فلسفه میگوین، اونجا میگفتن این از بدیهیات عقلیه. خب حالا نمیخوام این قاعده رو بحث بکنم، میخوام بگم هر کسی الواحد را قبول داره باید این را بپذیره که این عالم نظام اسباب و مسببات، یعنی خدای متعال مستقیما نمیشه این منبر رو بیافرینه، چون این یه شیء مادیست، باید بین سبب و مسبب سنخیت باشه. کلون یعمل و علا شاکلته باید باشه، یعنی معلول باید سنخیت و مشابهت با علت داشته باشد. به این جهت می گفتند که خدای متعال عقل اول رو می آفرینه، عقل اول عقل دوم رو، عقل دوم عقل سوم رو، و همینجور، یعنی این کثرت را و این مادیاتو اینجوری توجیه می کردند. این حرفای فلسفه است. توی علم کلام قاعده الواحد رو قبول ندارند و میگویند که خداوند میشود هر چیزی را مستقیما و بی واسطه بیافرینه. اینو تو علم کلام میگویند، اما به عنوان امکان، نه به عنوان فعلیت. یعنی تو علم کلام میگوین میشود که خدا این منبر رو بیافرینه، نمیگن میافریند ها، یعنی امکانش رو میگوین نه فعلیت رو. اگر که این حدیث تو بهار الانوار داریم، حدیث تو بهار الانوار، اینم نبیگن من الانبیا مریض، یه پیغمبری مریض شد، فقال لا اتداوی حتی یکون الذی امرزنی هو الذی یشفینی، گفت دکتر نمیرم، همون خدایی که منو مریض کرده همون خدا من را شفا بدهد. این کلام این پیغمبر، یعنی اینکه نفی علت و معلول، گفت من مریض شدم، دکتر میخواد شکا، دارو میخواد شکا، اگه خدا خواست شفام میده، نخواستم که نده. خداوند به این پیامبر وحی کرد، به عزت و جلال خودم تو را شفا نمیدهم مگر اینکه دکتر بروی، حرف دکتر را عمل بکنی، اون موقع من تو را شفا دادم. معنای این کلام یعنی همون نظام اسباب و مسببات. از این آیات و روایات این گونه فراوان میشه اسباب و مسببات رو استفاده کرد. تمام مواردی که خدای متعال تو قرآن ضمیر متکلم مع الغیر آورده، انزلنا من المؤثرات ما انسجاجا، انزلنا، انا انزلنا او فی لیلت القدر، اینجور موارد که ضمیرش متکلم مع الغیره، یعنی اسباب و مسببات دخالت دارند. این هم روشنه که در تبلیغ دین و در رسوندن احکام اسباب و مسببات رو باید بپذیریم. یعنی اینکه خدای متعال اگر بخواد احکام را به مردم برساند، چجوری خدا باید صدای خودش را به مردم برسونه؟ یعنی به هر کسی خدا مستقیما میگه چی واجبه چی حرامه، یا اینکه خداوند به فرشته و اونم به پیامبر و پیامبرم به امام و امامم مثلا به این طلبه ها و طلبه ها به مردم؟ میشه نظام اسباب مسببات دیگه. اینجور که من نمیتونم بدون این بلندگو با شما صحبت بکنم، صدامو نمیتونم به شما برسونم الا با این، خدای متعال هم نمیشود احکام خودش را به مردم برساند الا از طریق پیغمبران. یعنی پیغمبران واسطه در تبلیغ احکام که هستن. تو این که وهابی ها هیچ شک و تردید ندارن، یعنی قبول دارن ائمه علیهم السلام، پیغمبران علیهم السلام واسطه در تبلیغ دین هستند. اون چی که محل اختلاف ما با وهابی هاست واسطه بودن در خوندن، واسطه بودن در دعاست، اینه که محل اختلاف. یه اختلاف دیگری هم داریم، اما وهابی ها به اون خیلی کار ندارن. یک اختلاف دیگر ما با وهابی ها تو خلقته، این که خداوند مستقیم، خدا مستقیم تو این جهان دخالت میکنه، یا این که دخالت خدا با واسطه است. اینم محل اختلاف است. اما وهابی ها دیگه اصلا تو کلن عقل رو میگذارن کنار، اینا اصلا حالشون نمیشه که این بحث رو بخوان مطرح بکنن و بگن نظر ما با شما فرق میکنه. تصرف، خلقت، آفرینش. الان یه بچه به دنیا میاد، این بچه رو کی آفرید؟ اینجا دعوای اصلی بین شیعه و وهابیت با یه اینجا باشد. اما وهابی ها این چیزا حالشون نیست، و الا اینجا همون بسته. تفکر وهابی اینه که خدا این آفرید مستقیم، تفکر شیعه اینه که خدا این را آفرید با واسطه. اسباب و مسببات دخالت دارند، پدر و مادر دخالت دارند تا خدا این بچه رو بیافریند. اما خب میگم این جای بحث خیلی هم هست و اختلاف، اما وهابی ها دیگه این چیزا رو خیلی وارد نیستن. اگه وارد بودن اینجا هم خیلی با ما اختلاف داشته. اینو میگیم اسباب و مسببات در تکوین. عقیده ما اینه، وقتی قرآن میگوید که یعقوب علیه السلام شفای چشمش با پیراهن یوسف بود، اینکه خدا مستقیما چشم یعقوب رو بر نگردوند، اون پیراهن رو باید بماله به چشم تا چشم باز بشه، این همه اسباب مسببات. این که مثلا قبض روح باید با واسطه ملک الموت باشه، یا مثلا فرض کنید که این که عیسی علیه السلام انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، این که عیسی علیه السلام به اذن الله کور را شفا میدهد، مرد را زنده میکند، این که به اذن الله داره این کار را میکنه، اینا معنیش اینه که یعنی خداوند مستقیم تو این کارا دخالت نمیکنه. و اسباب و مسببات نقش دارند. یه نکته فلسفی هم بگم، با اینکه عرض کردم آن بخابی ها چیزای فلسفی اصلا ندارن و کلن این حرف رو مخالفند، ولی حالا برای خودمون خوبه. توی فلسفه وقتی که اون مسئله عقل اول و عقل دوم را اینا را مطرح میکنن، مقصودشون اینه که خداوند عقل اول را آفرید، عقل اول عقل دوم را آفرید و همینجور. حالا من این دوم را یه توضیح میدم ببینید چجوری. عقل دوم چهار تا نگاه داره. عقل دوم یه وقت خودشو نگاه میکنه، به خودش نگاه میکنه. یه مرتبه عقل دوم به عقل اول نگاه میکنه. یه مرتبه این عقل دوم به خدا نگاه میکند بی واسطه. یه مرتبه این عقل دوم به واسطه یه عقل اول به خدا نگاه میکند. یعنی چهار تا نگاه داره. یه قصه ای هست شاید شنیده باشید که یه کسی میگه که یه وقت من رفتم جایی 10 تا پیرمرد رو دیدم، ریش سفید بودن، سلام کردم، نفر آخری جواب ما داد، اون نقطه قبلی جواب منو اصلا ندادن، به من نگاه هم نکردن. این آخری که جواب سلام منو داد گفتم شما خیلی خوش اخلاقی، اونا چرا اینقدر بد اخلاقن؟ کیان اینا؟ که گفت که اینا آبا و اجداد خودتند. گفتم وقت چطور شما جواب دادی اونا جواب ندادن؟ گفت من پدرتم اونا جدتند. گفتم که خب وقت اینا که جد منه، مادر بزرگم کیه؟ این حال اینا جدای من، زناشون کیه که به هر حال اونم میشه جده من؟ گفت که این آبا و اجداد تو زن ندارند اما بچه دارند، اصلا هم ازدواج نکردن. گفتم وقت چطور اینا که زن ندارن چطوری بچه دار میشن؟ گفت اینا همین که به هم دیگه نگاه کنن یه بچه ازشون متولد میشه. یه قصه، یه خیلی کتاب اصلا درباره این قصه هست. این قصه همین بود که گفتم این آبا و اجداد، یعنی این عقل دهم، عقل نهم، عقل هشتم، عقل هفتم تا عقل اول، اینا رو میگن آبا و اجداد. اینا زنم ندارند. همین که این عقل به اون عقل نگاه کنه یه بچه ازش متولد میشه. عقل اول به خدا که نگاه بکنه، عقل دوم به دنیا میاد. عقل دوم به اولی که نگاه بکنه، عقل سوم به دنیا میاد. همینجور همین دیگه. عقل اول 2 تا نگاه داره، عقل دوم 4 تا نگاه داره، عقل سوم 8 تا نگاه داره. مثلا 4 تا نگاه که داره، 4 تا چیز ازش متولد میشه. عقل اول 2 تا نگاه داره، گاهی به خودش نگاه میکنه، گاهی به خدا. این 2 تا نگاه کدام بهتره؟ قهرن نگاهی به خدا بهتر از نگاهی به خودشه دیگه. عقل دوم 4 تا نگاه داره، این 4 تا نگاه کدام بهتره؟ عقل دوم مستقیم به خدا نگاه کنه بهتره، یا عقل دوم از طریق عقل اول خدا را نگاه کنه این بهتره؟ فارسی این حرف این میشه دا. فارسی این حرف این میشه. ما اینجوری دعا کنیم خدای منو ببخش، این بهتره؟ یا بگویم که ای حضرت معصومه، از خدا بخواه خدا منو ببخشه. اون حرف منش اینه که این بهتر از اونه. اگر یک کسی بگه خدای منو ببخش، یکی بگه ای امام رضا از خدا بخواه خدا منو ببخش، این بهتره. همین اتفاقاً آیه قرآن اینا رو داره میگه. این که میگیم نظام اسباب و مسببات، یعنی اسباب و مسببات رو باید توجه بکنیم. نه اون آیه فعلا میرسن و تونی است جب لکم و فر علینا میرسن. بله نه نه بهتر نیست، بدتر. حالا بله الان اینا میرسن، الان خواهم. پس بینید اگر که من گفتم خدایا منو ببخش، اسباب و مسببات رو توجه کردم یا نکردم؟ توجه نکردم. اما اگر بگویم که یا رسول الله از خدا بخواه خدا منو ببخشه، به اسباب و مسببات توجه کرده ام و این بهتره. مثالشم اینه، مثالش این که ابو لبابه رفت پهلوی یهودی ها و خیانت کرد به مسلمان ها. یهودی ها به ابو لبابه گفتن اگه ما مسلمان بشیم چجوره؟ گفت خیلی خوبه مسلمان بشید، ولی پیغمبر همچین اینطوری کرد که یعنی اگه مسلمان بشید پیغمبر سرتون رو میباره. نبشید. بعد این بند خدا خودش پشیمان شد، گفت من خیانت کردم به پیغمبر، کاری کردم که این یهودی ها مسلمان نشوند. و اومد رفت تو مسجد توبه کرد، به دختر خودشم گفت که منو ببند به این ستون، همون استوانه ی ابو لبابه. پیغمبر اکرم وقتی که متوجه شد فرمود که اگر ابو لبابه میامد پیش من برش استغفار میکردم، دعا میکردم، خدا میبخشیدش. اما پیش من که نیمد، مستقیم رفت مسجد پیش خدا، هر وقت خدا خواست ببخشدش. سه شبانه روز این به این ستون بسته بود. بعد از سه شبانه روز پیغمبر اکرم تو خونه ی عایشه بود که آیه نازل شد و عایشه گفت که یا رسول الله اجازه میده من خبر خوشحالی رو بهش بدم، و عایشه خبر داد. اگر ابو لبابه می اومد پیش پیغمبر و پیغمبر دعا میکرد، سه شبان روز طول میکشید تا پذیرفته بشه یا همون لحظه پذیرفته میشد. اون چهل شبان اون مال اون الثلاثه الذین خلفوا، اون مال اونه الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، مال اونه. اگر ابو لبابه خودش بره پلو پیغمبر، یک لحظه پیامبر دعا میکنه خدا قبول میکنه. اما اگر که نره پلو پیامبر، خودش بره مسجد دعا بکنه، سه شبان روز طول میکشه. چون ابو لبابه اسباب و مسببات رو توجه نکرد، سه روز طول کشید. اگر که اسباب و مسببات را یعنی پیامبر را توجه میکرد، هیچی طول نمیکشید، فوری قبول میشد. یا این موردی که ایشون میفرماید 40 روز، اون داستان جنگ تبوک و اون سه نفر تو جنگ تبوک بودن، میگفتن که ما جنگ میریم، نه اینکه نمیریم، ما میریم جنگ، اما حالا فردا میریم. فردا میگفتن پس فردا میریم، پس فردا میگفتن که روز بعد میریم. 17 روز هی امروز رو پردا کردن. درباره این سه نفر وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله تشریف آورد به مدینه، پیغمبر برای اینا دعا نکرد، خودشون رفتن تو کوه ها بنا کردن دعا کنن. بعضیا میگن 40 روز، بعضیا گفتن 1 سال طول کشید، 1 سالم گفتن، در حالی که اگه پیغمبر دعا میکرد همون لحظه قبول میشد. اینا شاهد اینه که توجه به اسباب و مسببات داشتن بهتر است از نداشتنش. حالا این فلسفی بود، اینا دیگه کار ندارم. اما همین بحث خوندن و ندا و اینکه مثلا ما وقتی میگوییم یا رسول الله امثال اینا، آیا اینا شرک میشه یا شرک نمیشه؟ عرض کردم حالا فعلا حرف خودمونو داریم میگیم تا بعد حرف وهابی‌ها رو عرض کنم. خب اونم حال میرسه. حال اونم میرسم دیگه، بحث وجاهت که پیامبر وجاهت دارد یا نه، و این هم از باب ادبه. ببینید شما همیشه تو دعا تو ذکر بین عقل و ادب فرق بگذارید، این دوتا رو همیشه تفکیک کنید. یک چیزی عاقلانه است، یک چیزی مؤدبانه است. عاقلانه اینه که بگویید که عاقلانه ها، اینه که بگویید که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، این عاقلانه است. عاقلانه اینه که بگویید که لا تشبیه و لا تنزیه بل امر بین الامرین، این عاقلانه. اما مؤدبانه اینه که همیشه تنزیه رو بگید، نه تشبیه را و نه امر بین الامرین، این مؤدبانه است. پیغمبران و ائمه علیهم السلام ادب را خیلی روش تاکید دارن. این بی ادبیه که من بگویم خدا شبیه دارد و ندارد، امر بین الامرین، این بی ادبیه. ادب اینه که بگویید که خدا شبیه نداره. اما عاقلانه اگه میخواید حرف بزنید باید بگویید که لا تشبیه و لا تنزیه بل امر بین الامرین. اون دعاهایی رو که شما دارید میفرمایید اون دعاها از این قبیله، یعنی اونجا هم میخواد مقام ادب رو رعایت بکنه، به الا مقام عقل چیز دیگه است. خب اما حالا بحث خوندن پیامبر، خوندن ائمه، یعنی مثلا بگوییم که یا رسول الله دعا کن که خدا ما را ببخشه. خوندن پیامبر و اهل بیت یا بساط فیض، چون که هر چیزی که به معلول میرسد از طریق علتشه پس درسته، درسته که معلول علت خود را بخواند و اون علت هم علت خودشو بخونه. این از نظر عقلی. از نظر نقلی هم این کتاب مغنی ابن قدامه جلد سوم صفحه 590، مغنی ابن قدامه خب از این کتابای فقه حنبلی هست، جلد 3 میگوید که ثم تأتی القبر فتولی زهرک القبله. وای میسی پلوی قبر پیامبر پشت به قبله، روبروی قبر پیامبر. این که این وهابی ها همیشه به ما میگن که مثلا تو زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه ها میگوییم که پشت به قبله روبروی حضرت، اونا میگن که چرا شما پشت به قبله میگید و قبله را قبول ندارید. این کتاب خودشونه دیگه. ثم تأتی القبر فتولی زهرک القبله و تستقبل وسطه، روبروی وسط قبر رسول خدا میستی و تقولو السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا نبی الله، که اینا همه خطابه ها. وهابی ها میگویند که بگویید که السلام علی النبی خطاب نکنید چون پیامبر مرده، اینجا میگوید که بگو السلام علیک که خطابه، السلام علیک یا نبی الله و خیرته من خلقه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله، اشهد انک قد بلغت رسالات ربک و نصحت لامتک و دعوت الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه. حالا مفصل تا اینجا، اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید، و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم انک قلت و قولک الحق ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد اتيتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك الى ربي فاسالك يا ربي ان تجب لي المغفره كما اوجبتها لمن اتاه في حياته. این آیه شریفه که فکر میکنم آیه حدوداً 64 سوره نساء ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله. این آیه میفرماد که اگر که پیامبر بر مردم استغفار بکند خدا میبخشه اونها رو. وهابی ها الان تو تفاسیرشون به این آیه که میرسن که فوری از آیه میگذرن، اصلا بحث نمیکنن چون آیه به ضررشونه. اونهایشون هم که بحث کرده اند اینجوری میگند، ولی اکثرا اصلا یه آیه رو بحث نمیکنند. اونهایی هم که بحث میکنن میگن که این آیه درباره اصحاب شامل ما نمیشه. میگه اونهایی که اون زمان زنده بودن اگر که پیغمبر براشون دعا بکنه خدا قبول میکنه، الان که این آیه شامل ما نمیشه. این کتاب حنبلی ها میگوید که کما اوجبتها لمن اتاه فی حیاته، یعنی کسی در زمان وفات پیامبرم بیاد پیش پیامبر پیغمبر برش دعا بکنه مثل همون زمان حیاتش. یه نکتم این که این آیه که فکر میکنم اینم سوره نساء باشه، بفرماید که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ما شیعیان که میگوییم این آیه درباره امیرالمؤمنین علیه السلام و عثمان نازل شده، حضرت علی با عثمان اختلاف داشتن سر یک پیراهن، پیامبر حضرت علی فرمود که بریم پلوی پیامبر، پیغمبر قضاوت بکنه پیراهن مالکیه. عثمان گفت که نه من نمیام، معلومه شما داماده پیغمبری، منم که داماده پیغمبر نیستم، پیغمبر به نفع شما قضاوت میکنه، طبیعیه. آیه نازل شد که به خدا اینو ایمان ندارند مگر اینکه پیامبر را حکم قرار بدهند و از ته دلم راضی باشند. این که شیعه این رو میگوید. وهابی ها میگویند که این آیه درباره زبیر و حاتب ابن ابی بلتعه. حاتب ابن ابی بلتعه همون کسیه که خیانت کرد تو جنگ، همون کسیه که نامه می نوشت به مکه و اخبار نظامی مسلمان ها و مدینه رو میفرستاد برای مکه برای کفار قریش. اون زنه که نامه تو موهای خودش قایم کرده بود، مخفی کرده بود و میرفت خبر میبرد، اون کار همین حاتب ابن ابی بلتعه بوده دیگه. وهابی‌ها میگن آیه درباره زبیر و حاتب ابن ابی بلتعه است. حالا اگرم فرض کنی درباره اون باشه، فرض کنی درباره اون باشه دا، این آیه منش اینه که به خدا قسم یکی از این دوتا ایمان ندارد، یا زبیر یا حاتب ابن ابی بلتعه. یعنی وهابی ها باز میرن اون آیم به ضررشون میشه دید، چون اون آیه آخرش منش اینه که یک کسی از اصحاب پیامبر یا زبیر یا حاتب، یکی از این دوتا به خدا قسم ایمان ندارن، دین نداره. وهابی ها میگویند که ملاک در توحید و شرک اینه، اگر کسی پیامبر را الان بخونه، چون پیامبر از دنیا رفته و مرده، اگر کسی بگوید یا رسول الله مشرک میشه. یه زنی به نام ام کلثوم تو کویت یه شعری درباره پیامبر گفته، بیچاره تو شعرش یه جا گفته یا رسول الله، این وهابی ها حکم به کفر این بیچاره کردن. این زن سنی هم هستا، ولی چون تو شعرش گفت یا رسول الله، اینا گفتن که اون مشرک. اگر کسی در زمان حیات پیغمبر بگوید یا رسول الله، این توحیده. اما کسی بعد از وفات پیامبر بگوید یا رسول الله، این شرک. پس ملاک توحید و شرک اینه که اگه پیغمبر زنده بود و گفتیم یا رسول الله، توحیده. اگر که پیامبر مرده بود و گفتیم یا رسول الله، شرک. و باز یکی دیگه از ملاک‌های توحید و شرک اینه که وقتی به این وهابی‌ها بگید که کسی مثلا به پسر خودش بگه مثلا پسر دست منو بگیر بلند شم، میگن این توحیده. اگر کسی فرزند خودش را بخواند، توحید است. دلیلشون بر این که این توحید، دلیلشون اینها، میگن اینجا نص خاص داریم که اشکال نداره و توحیده. یعنی روایت داریم که اگر کسی به بچهش بگی که پسرم، این توحیده. معنیش اینه که اگر یه جایی نص نداشتیم اون شرک میشه دیگه. حالا اگر یک معلمی به یکی از بچه بگه که پسرم این کتابو بده به من، این شرک میشه، چون اینجا نص نداریم دیگه. یعنی اونجایی که پدری پسر خود را صدا میکنه، این توحیده، چون نص داریم. پس یعنی اگه نص نداشتیم شرک بود دیگه. کسی دوست خودش را بخونه، اینجا چون نص نداریم شرک میشه، اگه رفیقش را صدا کرد. اما اگر که پیغمبر را صدا بکنه، شرک میشود. بچه خودش را بخونه، شرک نمیشود. این ملاک توحید و شرک از نظر وهابی ها. به چند تا آیه شریفه قرآن هم اینا استناد کردند. اولا میگن که این احادیث و آیاتی داریم که میفرماید که اعمال شما بر پیغمبر عرضه میشود. یه حدیث هم داریم که اگر کسی سلام بده به پیغمبر، فرشتگان سلام شما را به پیغمبر عرضه میکنند. وهابی‌ها میگن ولی دلیل نداریم که پیغمبر بشنوه. یعنی مثلا اگه شما بگوید الان السلام علی رسول الله، یه فرشته این رو میبره خدمت پیامبر و عرض میکنه یه نفر سلام کرد، اما پیغمبر نمیشنده. یعنی عرض میشود بر پیامبر، اما پیغمبر نمیشنده. دلیل این که پیغمبر نمیشنده اینه که دلیلی نداریم که بشنود. چون دلیل نداریم که بشنود، پس پیغمبر نمیشنود. این حرف وهابی ها. باز این آیه رو شاهد میارن که و ما انت به مسمع من فی القبور، ای پیغمبر تو حرفت به گوش آدمایی که تو قبرن نمیرسن. اینم دلیلشون. جواب این حرفا اینه که خب اولا امامانی رو که ما میخونیم اینا که شهیدند، حضرت علی علیه السلام که شهید شده، امام مجتبی، امام حسین علیه السلام، اینا که شهیدند، اینا که نمردند، و شهدا هم که زنده. پس اونایی که ما میخونیمشون که مشکلی نداره. آره دیگه، کسی منکری نمیتونه بشه دیگه. هیچ وهابی نمیتونه بگه حضرت علی علیه السلام شهید نشده، همه قبول دارن دیگه، یا امام حسین علیه السلام. پس اولا اینهایی که ما میخونیم که هیچ مشکل نداره. ثانیا خود پیامبر تو کتابهای خود اینام بوده که پیغمبر زنده است، اما متاسفانه تو این چاپای جدید دارن اینا رو از کتاباشو حذف میکنن، بلا تو کتابشون بوده که پیغمبر زنده است. و اصلا اگر که ملائکه سلام رو برسونن به پیغمبر و پیغمبر نشنبه، اگه پیغمبر نشنبه خب کار فرشته ها لغوه، و پس چه فایده داره که سلام رو ببرن برسونن؟ و اما آیاتی که اینا استناد میکنن، یکی این آیه 13 سوره غافر، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اونهایی که میخوانن غیر از خدا، اونهایی که خونده میشوند، والذین تدعون من دونه ما، اون ما یملکون، ما این نافیه است، والذین یعنی بت پرستانی که میخوانند چیزی را که غیر خداست، این چیزی که غیر خداست، ما یملکون من قطمیر، یه پوست خرمایی را هم مالک نیستن، ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگه بخونید چون اونا نمیشنوند، ولو سمعوا ما استجابوا لکم یوم القیامه، ما استجابوا لکم، اگرم بشنوند پاسخ نمیتونن بدن، و یوم القیامت یک فرونه به شرک کن، روز قیامت هم میگن ما این کار را قبول نداشتیم. بله؟ نه نه نه، اگر اون باشه یود آون باید خونده بشه. چرا؟ والذین تدعون من دونه، نه 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 نه، هرس که اون وقت قرائتش رو چیز دیگه باید بشه، مفعولش محسوب. آیه بعدی آیه 5 سوره احقاف، و من ازل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم ان دعایهم غافلون، چه کسی گمراه تر از کسی است که میخواند کسی را که پاسخ نمیتواند بدهد، و هم ان دعایهم غافلون، اونا مثلا نمیفهمند که اینا چی میگند، و ازا حشر الناس و کانو لهم اعداء و کانو به عبادتهم کافرین. اینم آیه دوم. آیه سوم هم آیه 56 سوره اسراء، قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، بگو اونهایی که میخوانید، اونها نمیتونن مشکل رو از شما حل بکنن، نمیتونندم خطری رو برطرف کنن، اولئک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیله ایهم اقربو و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا، اولئک الذین یدعون، اینهایی که خونده میشوند، یبتغون الى ربهم الوسیله، خودشون هی دارن این میگه من یه وسیله بگیرم، اون میگه من یه وسیله بگیرم تا به خدا نزدیک بشم. باز این دو تا آیه، این سه تا آیه بود، یکی هم آیه یاک نعبد و یاک نستعین، و یکی هم آیه شریفه. بله، بله، از ذهنم رفت، آیه شریفه دیگه هم هست یادداشت نکردم. خلاصه حالا این چند تا آیه، حالا اینایی که خوندم یه آیه شریفه دیگه هم هست، حالا به ذهنم، این آیات رو وهابی ها استناد میکنن به این آیات بر این که غیر خدا را انسان بخواند، اون غیر خدا را این آیات میگه اون اصلا نمیشنوند، وقتی نمیشنوند خوندنش لغبه. جوابش اینه، این آیات به قرینه سیاق اولا بت را داره میگه، نه خوندن آدم را. می‌فرماد کسانی که بوتی را می‌خوانند اون بوت نمی‌شنود، و ثانیاً کلمه دعا یا ید آن دو تا معنا داره، یه وقت دعا به معنی از دعا مخل عباده است و پرستشه، یه مرتبه هم دعا به معنی خوندن، به معنی ندا، نداء یا زید یا امر، اینه هیچ وقت عبادت نیست. اونی که عبادت اینه که کسی کسی رو بخواند اعتقاد به ربوبیتش هم داشته باشه. بله، حالا اون آیه که به ذهن نیمد متاسفانه. بله
تمام آیاتی که استشهاد کردن من دونیه داره.
بله
نمیتونه بردوه
های
که از اولیه الله.
خب دیگه منم همینو میگم دیگه، شامل اون نمیشه دیگه، چون به قرنه قبل و بعدش هم بحث بوته. شما چفر میبین؟ بله 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 اون آیه که شما فرمایید چون قل انما انا بشرون، بشرون بشر به معنی چهره اندام ظاهر، انسان یه جسم داره یه روح داره. اگر که من جسم شما رو خواستم بگویم میگویم بشر، اگر روح دونو خواستم بگویم میگویم آدم، اگر هم جسم و هم روح دونو کار داشتم میگویم انسان. هرچه انسان به کار رفت یعنی هم جسم و هم روح شما، اگر گفتم بشره حاجاغا یعنی فقط چهره ظاهر بدون روح. این آیه میفرماد چهره بدن پیغمبر مثل شماست. بله اون یه آیه شریف متاسفانه یادم نیمد. خلاص این آیات دلالتی بر این مدعای اینا نداره که مثلا فرسین ما ائمه را معصومین علیه السلام رو میخوانیم، این خوندن عبادت نیست، این خوندن ندائه و خارج از مورد این آیات. دیر شد، فقط یک نکته اخلاقی که قبل عرض میکردم اونم سریع عرض بکنم و تمام. بحث قبلی این بود که قوه عاقله انسان یکی از قوای ماست و یه مقدار زیادی از فضائل و رذائل اخلاقی مربوط به قوه عاقله است. مثلا فرض کنید بحث توکل یا بحث عبادت خداوند، اینا مربوط به قوه عاقله اند. عبادت نکردن، غرور و تکبر، عجب، خودبینی، این جور رذائل اخلاقی باز اینا مربوط به قوه عاقله است. یعنی قوه عاقله هم فضائلی دارد و هم رذائلی. یه مقداری از فضائلشو و رذائلشو قبلا گفته بودیم. حالا یه چند مورد از این بحثای روزشو میخواستم بگویم ولی اینا چون دیر شد فقط حالا این عرض میکنم. تو قوه عاقله دانشگاه تهران 114 رشته دکتری داره، فقط دانشگاه تهران. یک کسی که مثلا مدرک دکترا میگیره میشه صاحب نظر تو اون رشته. اگر یه کسی رفت دانشگاه مثلا یه دکترا گرفت تو یه رشته صاحب نظر میشه و تو 113 رشته دیگر عوام فلانه. این که تو یه رشته متخصص شد دیگه تو اون رشته های دیگر تو همه اونا عوامه، به حق اظهار نظر نداره، مقلد محض. تو همین درسای حوزوی همینجوره، تو دانشگاهی همینطوره. یه کسی که پزشکه تو پزشکی تو همون رشته خودش متخصص صاحب نظره، تو ادبیات عوامه، تو حقوق عوامه، تو فیزیک عوامه. یه استاد فیزیک تو فیزیک صاحب نظره اما تو شیمی عوامه. ما باید این یادمون باشه که تو یه چیز اگر به اون حدی رسیده باشیم که صاحب نظر باشیم خب هستیم، اما تو هم یه چیز، تو همه چیزهای دیگه عوامی. یعنی خیلی چیزا هست که ما واقعا تو اونها عوامیم. شاید من بگویم مثلا من تو سیاست عوامم، ولی زمان نباید تو هر چیزی اظهار نظر بکنم بگم فلانی درست گفت، فلانی اشتباه کرد، توی نمیدونم فلان مدیریت راه بردی. خیلی از ماها اصلا کلمشو نمیدونیم یعنی چی. اگه کلمشو نمیدونیم چجوری اظهار نظر میکنیم؟ میگیم که مثلا اون کار اشتباه بود یا درست بود. تو عوامی خیلی از ماها اصلا نمیدانیم امنیت پایدار یعنی چی. شاید امنیت رو بدونیم یعنی چی، اما امنیت پایدار رو فکر نمی کنم تو این جمع اصلا کسی بدونه یعنی چی. تو امنیت پایدار ما حالا یه اظهار نظری بکنیم خلاف شرع، لا تقفو ما لیس لک به علم، چیزی رو که علم نداریم، صاحب نظر نیستیم. یه وقت یه کسی توی نجف مسئله میگفته، میشینه روی منبر یه مسئله میگه، میگه به نظر من فلان، آیت الله حکیم، استاد محسن حکیم رضوان الله علیه بلند میشه وسط منبر او، میفرمه فضل الله فاک، خدا دهن تو خورد کنه، تو که مجتهد نبودی چه حقی داشتی بگی به نظر من؟ این معنیش اینه که ما تو خیلی از چیزها نباید اظهار نظر بکنیم. قوه یا عاقله یا آدم اقتضا میکند در اون چیزی که متخصصه اظهار نظر بکنه، در چیزی که متخصص نیست اظهار نظر نکنیم. یعنی خیلی ماها عادت کردیم برای اینکه کسی به مو اشکال نکنه دا وقتی حرف میزنیم هی میگیم به نظر من اینجوری، برای اینکه شاید یه حرف خیلی بی ربطی داریم میزنیم، برای اینکه کسی اشکال نکنه هی میگیم به نظر من معنی آیه باید این باشه، به نظر من باید اینطوری باشه که کسی هم نتونه به مو اشکال کنه. چیزی که من صاحب نظر نیستم بگویم به نظر من، همونیه که آقای حکیم فرمود گناه کبیر است. پس اون نکته این که مواظب باشیم تو چیزهایی که تخصصشو نداریم اظهار نظرم نکنیم. جواب بسیاری از سوالاتی که از ماها میکنن جوابش اینه، نمیدانم. این جواب خیلی از سوالات. حالا اون رضایلش هم بعد دیگه شد.